وقت بشید. خدا
خدا نگه.
اشعر بيت استشهادك في وجه البيت الامريكي اقوى من ذره استشهاديا من فلسطين اقوى من ذره استشهاديا من فلسطين يا ارفع شمخة عدل في وطني لجبين يا ارفع شمخة عدل في وطني لجبين قولوا إرهاب أن تستشهد كي تحيا هذه الأوطان من خوف قالوا إرهاب أن تصمد وحدك في الميدان فتأمل يا ابني واشهد كيف تدور نصال الخوف الآن يرعبهم أن يتجاوز هذا العشق غدا حتى الإدمان حضارة أمريكا في القرن الواحد والعشرين الحقد سينمو في الأطفال سيربى في خلجات جنين شكرا فاليوم مئات منا صاروا استشهادين وغدا ألف فملايين ويدور الدور على الباغين اشعر بيت استشهادك باسم ابن الدر وباسم جنين اشعر بيت استشهادك في وجه البيت الامريكي اقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين يا ارفع شمخة عدلك في وطني لجبين
7:02 صبح شما بخیر باشه. خیلی خوشحالیم که با صبح و گفتگو در خدمت شما هستیم و میخوایم بریم به صحبت درباره وعدگاه اسفند ماه.
نشانی ارادت
جناب آقای دکتر محسن اسلامی، دبیر محترم ستاد انتخابات کشور. سلام، صبح بخیر.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت علی، جناب آقای هاشمی، شنوندگان محترم، همکاران عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت علی که دعوت ما را پذیرفتید. به 2-3 سوال رو می‌خواستیم با حضرت علی در میون بگذاریم درباره رفتار انتخاباتی داوطلبان و آنچه که باید و در واقع یک چارچوب قانونی براش در نظر گرفت. قبلش درباره توصیه‌های رهبر انقلاب به رفتارهای انتخاباتی می‌خواستیم از حضرت عالی بپرسیم. آنچه که رهبری بیان کردن برای اینکه حالا هم سیاه‌نمایی نشود، هم انتخاب اصلح رو داشته باشیم، مخاطب این آنچه که بیان شده مسئولان هستند، مردم هستند و اگر هر دو با چه تقسیم وظایفی میشه به این موضوع نگاه کرد؟ حضرت عالی که در مصدر ستاد انتخابات کشور هستید و از در واقع موضع قانون به این اتفاقات نگاه میکنید، میخوایم بپرسیم که چجور و به چه شکل مخاطب رو تبیین میکنید و براش مخاطب شناسی میکنید برای این صحبت ها؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، به جهت اینکه خب ابتدای سال رهبر معظم انقلاب 4 مؤلفه اساسی رو برشمردن، مؤلفه سلامت، آباد، امنیت و مشارکت. خب طبعا همین بحث مهمی، سلامت انتخابات یکی از مباحث اصلی است، مؤلفه‌های چهارگانه انتخابات هست. در بحث سلامت، بحث اخلاق انتخابات یا اخلاق تبلیغات بسیار اهمیت داره. بالاخره بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ما موظف هستیم که مر قانون رعایت بکنیم. الان آنچه که در جامعه شکل گرفته، خب رعایت اخلاق قوانین انتخاباتی است. ما بر اساس برها آماری که داریم چیزی بیش از 300 تخلف انتخاباتی تا الان شکل گرفته، خب کمتر تبدیل به پرونده شده و این نشانگر این هست که فرهنگ رعایت قانون بسیار مد نظر نامزدها بوده. بر اساس قانون، من یه اشاره‌ای داشته باشم به فصل مرتبط با جرائم، اگر عنایت بکنید فصل هفتم جرائم انتخاباتی رو برخی از موارد رو برمی‌شمارم. اشاره‌ای که قانونگذار داره در بر اساس متن قانون، من اشاره داشته باشم، مواردی که قانونگذار مطرح میکنه و میباید نامزدهای محترم دقت لازم رو داشته باشن، همین نکته‌ای که رهبر منظور انقلاب اشاره کردن، بحث توهین و تخریب بسیار اهمیت داره، اقدامات مغایر امنیت ملی، دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی، تخریب، تهدید، حدک حرمت، حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی، نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع، دیوار نویسی، تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها، نصب یا توزیع محتوا و آثار تبلیغاتی انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد قانون، استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و مواردی از این دست. در حال به نظر من نکته بسیار دقیقی است که رهبر معظم انقلاب اشاره کردن و نامزدهای محترم میباید بر اساس قانون عمل بکنن. دستور عمل تبلیغات هم حاکی از همین نکته است. امیدواریم که کمتر شاهد به حال بی اخلاقی های انتخاباتی در عرصه تبلیغات باشیم. امیدواریم که همچین رویه ای شکل بگیره و انشاءالله همین دارم خواهد بود.
متشکرم. و نکته بعدی درباره آنچه هست که برای داوطلبان در نظر گرفته شده، یک سری فضاهای خاص در نظر گرفته شده برای اینکه در این فضاها مشغول فعالیت باشند، در صدا و سیما، در شبکه‌های استانی، در شبکه‌های سراسری همین امکان به وجود آمده و البته یک سری فضاهای مجازی هم هست که خود داوطلبان در حال فعالیت و تبلیغات و معرفی خود برای اذهان عمومی هستند. از این فرصت دو استفاده میشه کرد: اول بحث این که نسبت به خود داوطلب آگاهی پیدا بشه، دوم بحث آگاهی بخشی برای حضور هرچه بهتر و پررنگتر مردم هست. موضوع اول چارچوبه های قانونیش مشخص است که نظارت ستاد رو میطلبه. موضوع دوم اما موضوعی هست که ببینیم براش برنامه ریزی شده، آیا قرار هست در این چارچوبه هم خواسته ای از داوطلبان داشته باشیم یا خیر؟
ببینید، بر اساس قانون انتخابات، خب ما در حقیقت یک بحث مصوفایی داریم در فصل ششم، حوزه تبلیغات هست. در حوزه تبلیغات ما دستور عمل تبلیغات رو اعلام کردیم، ابلاغ کردیم به نامزدها، اما هیچ توجیهی هم گذاشتیم. به هر حال سعی شده که رعایت بشه، اما نکته اصلی این هستش که در بخش تبلیغات ما صحبت از تبلیغات مجاز میکنیم و تبلیغات غیر مجاز طبعا توصیه نمیشه. تخلف هست، به هر حال آثار و تبعات داره برای نامزد محترم. الان بر اساس قانون ماده 76 به حال اشاره میکنه که الساق اعلامیه یا پوستر یا هر گونه در حقیقت تبلیغاتی که میخواد صورت بگیره در یک سری معابر یا یک سری اماکن ممنوع هست و حتما میباید مورد توجه قرار بگیره، به جهتی که مردم هم توجه دارن. به حال در سطح شهر با هماهنگی که ستادهای انتخابات صورت دادن با شهرداری ها، به حال شهرداری ها یک اماکنی رو یک در حقیقت شخصا یک نقاطی رو در سطح شهر مختص امور تبلیغاتی اعلام کردن و اطلاع رسانی شده به ستادهای انتخابی نامزدها، حتما رعایت خواهد شد. به هر حال نامزدها باید رعایت بکنن، اما این برمیگرده به محیطی و تبلیغات محیطی و فیزیکی که خب یک بخشی شاید کمتر هم در جامعه مورد توجه نامزدها قرار بگیره، بیشتر حوزه فضای مجازی رو نامزدها مورد هدف قرار میدن. در این راستا هم تأکیدی که داشتیم به این صورت هست که حتما به هر حال از پیام رسان ها یا از شبکه های اجتماعی که دارای مجوز قانونی هستند میباید استفاده بشه. به هر حال قوانین جمهوری اسلامی ایران در حوزه مجازی مورد احترام هست، مورد توجه ستاد انتخابات بوده، بر اساس مصوبه هیئت اجرایی مرکزی انتخابات تأکید شده که حتما نامزدهای محترم به هر حال این گونه شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها توجه داشته باشند. دیروز هم بر اساس به هر حال زحمتی که وزارت ارتباطات کشیده با پیام رسان های داخلی مذاکره ای صورت گرفته، 6 پیام رسان به هر حال این دوره از انتخابات ارائه خدمت در حوزه تبلیغات رو دارن با در حقیقت بیشترین امکاناتی که به هر حال میتونن در تبلیغات به نامزدها بدن. به صورت حوزه‌های انتخابی این کار صورت میگیره، هر نامزد در حوزه انتخابی خودش این امکان رو داره که با مخاطبانی که در اون حوزه انتخابی هستن به هر حال اتصال دارن به اون پیام رسان، عضو اون پیام رسان هستن، این ارتباط رو برقرار کنن. به نظر من خب صدا و سیما هم در حوزه تلویزیون، رادیو، تلویزیون، به هر حال مجموعه بسترهای متنوعی که صدا و سیما فراهم کرده این امکان هم فراهم شده. به نظر میرسه که نامزدها این دوره به هر حال شرایط و بستری که شکل گرفته کاملا مهیاست که کمتر خدای نکرده جرم یا تخلف انتخاباتی ما مشاهده کنیم. امیدواریم که کمتر شاهد این گونه آسیب ها و چالش ها باشیم.
و آخرین سوال درباره آنچه هست که از داوطلبان به دست آمده. ما حتما توی آمار و ارقاممون داریم طبقه بندی افرادی که ثبت نام کردن، آیا مشخص هست با چه میزان افراد با چه میزان از تحصیلات در این انتخابات ثبت نام کردن به عنوان داوطلب؟ یعنی ما چند درصد پزشک داریم، چند درصد حقوقدان داریم؟
بله، ما یک برآوردی که از سامانه جامعه انتخابات داشتیم، من خوب اینجا اشاره بکنم که بر اساس تعداد مجموعاً 15,000 نامزدی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهند بود و در گردون رقابت قرار می‌گیرند، 5,908 نفر کارمند، 1,136 نفر استاد دانشگاه، 136 نفر نظامی، 1,023 نفر آزاد، 144 نفر بیکار، 1,701 نفر فرهنگی، 236 نفر پزشک، 2,128 نفر بازنشسته، 1,325 نفر عنوان سایر رو انتخاب کردن، 210 نفر روحانی، 211 نفر نماینده مجلس، 406 نفر وکیل یا قاضی و حقوقدان و 204 نفر هم نامشخص. اینها در حقیقت بر اساس خود اظهاری که داوطلبان محترم در حین ثبت نام به مجموعه پرسشنامه ستاد انتخابات وارد کردن و به هر حال مجموعاً نشونگر این هستش که از همه اقشار و اصناف در مجموعه داوطلبان و نامزدهای انتخابات حضور دارند و به هر حال اطلاع رسانی.
سپاسگزارم آقای دکتر اسلامی، متشکرم از حضورتون.
سپاس شما
هست. صبح حضرت عالی به خیر باشه. سپاسگزارم که در برنامه حضور پیدا کردید.
اینجا ایران است، سرزمین جوانانی با ایمان که عشق به خدا و جهاد سرلوحه زندگی پاکشان بود و رفتند تا جاودانه شوند. اینجا ایران است، اینجا ایران است، سرزمین مردمانی افتخار آفرین، اینجا ایران است،
اینجا ایران است،
سرزمین آزادی و آزادگی، اینجا ایران است، سرزمین آبادی و آبادانی، اینجا ایران است. رأی من نابودی اهریمن است، رأی من تیری به چشم دشمن است، اینجا ایران است. رأی من تفسیر عشق و غیرت است، رأی من مفهوم جاه و عزت است، اینجا ایران است.
انتخابات برای کشور ما یک فرصت بسیار بزرگی است. اولا انتخابات اگر پرشور انجام بگیرد و مردم به صورت کامل پای صندوق‌های رأی حضور پیدا کنند، این تضمین کننده امنیت کشور.
اینجا ایران است، اینجا ایران است، سرزمین جوانانی که 8 سال برای ایران جنگیدند و از خون و جان و مال خود گذشتند.
اینجا ایران است، ایران است.
میخوانم از قومی کهن آباد سی ایران ما، فریاد بر میآورم صد با سبب گلپای تان با غیرتان سر بلند صد آفرین ایمانتان،
ایران ایران این بوی و میدان در باز ما لرزیده از کوروش کماران، وطن از عمق دل با جان و تن با شادی و فتح و ظفر دیروزی ایران من، تاریخ یادش هست این نقشه جغرافیاست، نامش خلیج فارس این مرز بر این ایران ماست، این اتحاد و افتخار سوغاتی اقلیم
هفت و 16 دقیقه. متشکریم که همراه ما هستید. میخوایم بریم به 40مین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم و هم صحبت بشیم با جناب دکتر ایوزی زاده، مسئول محترم اطلاعات رسانی این دوره از مسابقات. آقای ایوزی زاده سلام.
بنده هم جناب هاشمی خدمت شما عرض سلام صبح بخیر دارم و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. بفرمایید درباره این دوره از مسابقات بین‌المللی قرآن کریم.
به لطف خدا 40مین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران و همچنین 8مین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم دانش آموزی در حال جریان که 3 روز از مسابقات برگزاری مسابقات خواهران گذشته و 4 روز از زمان برگزاری مسابقات برادران. مراسم افتتاحیه مسابقات 26 بهمن با حضور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی برگزار شد. بعد برگزاری مسابقات برادران 5 روز و خواهران 3 روز. امروز انشاءالله روز سوم و روز پایانی مسابقات خواهران که ساعت 9 تا 12 انجام میشه. بعد از اون ساعت 9 تا 3 ساعت 3 تا 9 شب هم مسابقات برادران در حال برگزاری. بعد انشاءالله اختتامیه مسابقات هم با حضور ریاست محترم جمهوری 2 اسفند انجام میشه. بعد فقط یه آماری راجع به متسابقین امروز بدم. امروز در قسمت صبح 12 تا اجرا خواهیم داشت در قسمت خواهران. بعد که نماینده ایران هم انشالله اجرا داره در رشته حفظ کل سرکار خانم رویا فضائلی و بعد از اون هم در قسمت آقایان 12 نفر اجرا خواهند داشت که انشالله نماینده کشور اون آقای امید بزار رحیمی در رشته حفظ کل هم به اجرا خواهند پرداخت.
در باره شرکت کنندگان هم بفرمایید و به هر حال توزیع جغرافیایی که تو این حوزه وجود داره.
ما خدا رو شکر امسال با دیپلماسی خوبی که انجام شد، دیپلماسی قرآن محوری که انجام شد و با هماهنگی خوبی که با وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات، جماعت المتصف العالمیه و مؤسسات دینی و قرآنی خارج کشور که انجام شد، ما سال گذشته 80 کشور در مسابقات شرکت داشتند ولی امسال به لطف خدا تعداد کشورها به 110 کشور رسید از 5 قاره جهان. بعد ما مسابقاتمون شامل 4 مرحله بود، 1 مرحله غربالگری و 3 مرحله مرحله مقدماتی و نیمه نهایی نهایی. ما در مرحله غربالگری 408 شرکت کننده از 110 کشور در مسابقات حاضر شدن که فایل هاشون مجازی بود، بررسی شد، داوری شد، یه مرحله مقدماتی بود، همینجوری کم شد بررسی شد فایل ها تا بالاخره 99 شرکت کننده از 44 کشور به این مرحله مسابقات راه پیدا کردن و در ایران حضور دارن و مسابقات رو دارن انجام میدن. در خصوص داوری هم بیانو که خدمتون بگم، مجموع هیئت داوری 36 نفر هست که 26 داور ایرانی و 10 نفر داور خارجی از کشورهای کویت، سوریه، بحرین، عراق، اندونزی، لبنان، افغانستان و بنگلادش داوری هم دور از مسابقات بر عهده دارن.
نکته که میخوایم در میون بگذاریم همزمانی با مسابقات دانش آموزی هم است اگر اشتباه نکنم.
بله بله.
درباره این تقارن و این همزمانی هم بفرمایید.
درسته. ما مسابقاتمون که هر سال برگزار میشه، چهلمین دورهش که به لطف خود امسال به خیر و خوبی داره در حال انجام. از این رو نماینده محترم ولی خیری و ریاست سازمان رو هم خیلی حاجی خاموشی جلسات که با هم داشتن داشتن متوجه شدن که اونها هم امسال قرار مسابقهشون برگزار بشه.
یعنی هشتمین دوره رو.
بله، مسابقات دانش آموزی دو سال در، یعنی هر سال نیست، یک سال در میونه. بعد حاجی خاموشی دستور داد، گفت ما که داریم انجام میدیم مسابقات داره انجام میشه، بهترین مسابقات همزمان با هم انجام بشه، چون ما دیگه هم به خاطر کاهش هزینه هم اینها هم پوشانی داشته باشن، چون ما الان سالن اوکی کردیم، سالن هماهنگ شده، داورها، مجری، صدا، پخش زنده، صدا و سیما، کارهای امنیتی، همه موارد که تعیین شده و تکمیل شده بود، خب به خاطر اینکه اونا مجدد نخوان دوباره هزینه مجدد بدن، بخوان یه تاریخ دیگه دوباره کشور درگیر این مسائل بشه و بخواد مسابقات برگزار بشه، دو تا همزمان انجام بشه که این اتفاق افتاد و مسابقات با همزمان با هم در حال انجام. و ما هم چینشو به این ترتیب چیدیم که مثلا اگر روزی 12 نفر به مسابقه و رقابت خواهند پرداخت، 4 نفر دانش آموزی چون تعداد اونها کمتره و 8 نفر از اوقاف در مسابقات شرکت می‌کنند. حالا این فقط تعداد متسابقین اوقاف که همون 40مین دوره هست، 69 نفر از 40 کشور و تعداد دانش آموزی 3 نفر از 15 کشور که 11 کشور از اینها مشترکه، مجموع میشه 99 شرکت اون 44 کشور.
و این تقارن چقدر میتونه به ارتقای مسابقات طبیعتا دانش آموزی کمک کنه؟
خیلی، چون الان اینجا بازخوردهاشو که داریم میگیریم، همین دانش آموزا، من مصاحبهاشون رو دارم میبینم یا صحبت با خودشون میکنیم، چه خارجی ها چه داخلی ها قرار گرفتن تو این فصل، از باب این که هم با قاریان مطرح جهان آشنا میشن، هم سبکای اونا رو میبینن، هم ارتباطات بین المللی که برقرار میشه، از این باب براشون خیلی تاثیر خوبی داره و مخصوصا بینندگانی که حالا از صدا و سیما مسابقات تماشا میکنن یا افرادی که برای حضوری تشریف میارن اینجا، از این جذب دیدن، چون قبلا مسابقات اوقاف که برگزار شد فقط 18 سال به بالا بود و الان ولی نما می‌بینیم که در این دوره افرادی که به سالن میان خیلی ها سن کودکان، نوجوانان هستن، این فضا خیلی فضای خوبیه و برای دانش آموزان محیط خیلی خوبیه که دیدشون و افق نگاهشون خیلی تغییر میکنه و آینده خودشون یک جوری توی این بحث ها راه میکنن.
درباره اطلاع رسانی و دامنه اطلاع رسانی مسابقات هم بفرمایید که به چه شکل دیده شده این نوع اطلاع رسانی قرار هست که به هر حال تا این ایامی که گذشته منتهی به اختتامیه مسابقات، ما اطلاع رسانی رو به چه شکل دیده ایم و به چه شکل اطلاع رسانی داریم انجام بدیم، با چه ابزارهایی و با چه برد و دامنه تبلیغاتی؟
درسته، خدا شکر ما از چندین ماه قبل از برگزاری مسابقات، چون خود برای ما حوزه اطلاع رسانی مهمترین حوزه است، درسته همه عوامل مهمه، متسابقین، مهمونایی که وارد میشن، میان، نحوه برگزاری، نحوه داری، ولی بعد اصلی مسابقات همین بحث اطلاع رسانیه، چون مسابقات تموم میشه، متسابقین تشریف میبرن، ولی اطلاع رسانی که تا سال بعد استفاده میشه ازشون، ما از طریق شبکه قرآن و معارف سیما و رادیو قرآن و شبکه خبر دو به صورت زنده این برنامه مسابقات پوشش داده میشه، بعد از طریق فرکانس‌هایی که به شبکه‌های خارجی با هماهنگی که با اتحادیه رادیو تلویزیون‌های کشورهای اسلامی انجام شده به 150 کشور این خروجی داده میشه که اونها که 47 تا تلویزیون خارجی به صورت زنده، من دیروز آمارشو گرفتم، مستقیم پخش می‌کنن مسابقات کشورهای اسلامی که بودن 47 تاشون، بعد از این از طریق شبکه‌های مجازی کلی داره پوشش داده میشه، حالا بعضیا که دسترسی به کشورهای هستن که به تلویزیون ایران دسترسی ندارن از طریق لینک هایی که در ما آپارات و سایر موارد دیگه قرار دادیم میتونن از این فضا استفاده کنن. بالکل خیلی برای ما این بحث اطلاع رسانی مهم بوده و خیلی تلاش شده برای اینکه به بهترین نحو بشه انجام بشه. مثلا شبکه ما شبکه رادیویی من رادیو گفتگو رو شبها برای ما جلساتی که داریم آرشیو اطلاع رسانی قرار میدیم. دیشب نه پریشب برنامه شما رو گفتگویتون ساعت 20 تا 21 بود و هر روز من میرم ساعت 7 تقریبا یه برنامه دارید راجع به این و همچنین در طول روز هم همکارانتون مستقیم از خود سالن اجلاس برنامه‌های دارن، گزارش‌های خبری خدمت شما میفرستن. یه تشکری هم این زهره از همه عواملی که تشکر داشته باشیم که این زحمت رو انجام میدن.
متشکرم. و آخرین سوال درباره مراسم اختتامیه، آیین اختتامیه مسابقات هست. بفرمایید که چه پیشبینی هایی و چه کارهایی برای و البته برنامه‌ریزی هایی برای مراسم و آیین اختتامیه انجام شده.
درست، ان شاء الله برای دوم اسفند ما ساعت 15 و 30 دقیقه، حالا 15 دیگه مراسم اولیه شروع شد، 15 و 30 دقیقه که با حضور ریاست محترم جمهور انجام میشه، یه گروه تواشی در نظر گرفته شده، بعد اهدای جوایز به دست ریاست محترم جمهور هست، یه سخنرانی ریاست جمهور، سخنرانی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و سخنرانی ریاست محترم سازمان اوقاف عمومی. خیلی برای این روز ایشالا در جریان که مهمترین قضیهش همین قضیه اهدای جوایزه که به دست ریاست محترم جمهوری انجام میشه.
آخرین سوالم درباره طبیعتا دبیرخانه دائمی تدارکاتی که از فردای آیین اختتامیه برای دوره بعد برگزار خواهد شد، آیا راجع به این موضوع هم نکته‌ای برای یادآوری دارید؟
درست، ما کلن فرایند مسابقات به این شکله که مسابقات که تموم میشه ما حالا تقریبا یک هفته تا دو هفته کارهای حالا خروج متسابقین و برنامه های دیگه انجام میشه، ولی دو هفته بعدش اولین جلسه ستاد برگزاری مسابقات حالا ما میگیم 41مین دوره برگزار میشه. ما میایم نکاتی که توی این دوره از مسابقات دیده شده رو همه رو بررسی میکنیم، ضعف‌هاش رو، کارهای دیگر رو، چه اتفاقاتی بیفته که مسابقات سال دیگه بهتر با شکوه‌تر برگزار بشه، چه اشکالاتی داشته، چه انتقاداتی به این موضوع بوده، همه موارد برقرار میشه. جلساتی حالا با وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات، مؤسسات قانونی خارج از کشور برقرار میشه که ببینیم سال بعد چه اتفاقی انجام بدیم که مسابقات به شکل خیلی خوبی انجام بشه و روز به روز پیشرفت کنه و برای ایران اسلامی ما بتونیم آبرو اعتبار بیشتری بخریم.
سپاسگزارم از حضرت عالی جناب ایوزی داده، مسئول محترم اطلاع رسانی 40مین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم. متشکرم که همراه ما بودید. به حضرت عالی صبح بخیر میگیم.
زنده باشید. خیلی لطف کردید که وقت بخیر این مسابقات قرار دارید. تشکر از شما و همکارانتون.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون. می‌خوایم بریم به 21مین جشنواره تولید ملی، افتخار ملی، و هم صحبت بشیم با جناب آقای خالقی، عضو محترم هیئت مدیره و قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن اتاق ایران. جناب خالقی سلام.
سلام، صبح شما بخیر جناب هاشمی، همینطور خدمت شنوندگان خوب برنامه، عرض سلام و صبح بخیر دارم.
متشکرم، ممنونم که همراه ما هستید. جناب خالقی بفرمایید درباره 21مین جشنواره قرار هست که به چه شکل افتتاحیش برگزار بشه و چه مواردی رو قرار هست در این جشنواره ما شاهد بشیم.
اصلا خدمتتون که جشنواره تولید ملی افتخار ملی امسال 21مین دورش رو پشت سر میگذره و قرار هست امروز از ساعت 17 مراسم آغاز بشه در محل اتاق بازرگانی صنعت و معدن کشاورزی ایران. و خب قاعدتا ما یک رویکرد اصلی و اولیه داشتیم برای معرفی و ترویج فرهنگ کالاهای ساخت ایران. بر همین مبنا این رویداد شکل گرفت 21 سال قبل و بنای اصلیش هم فرمایشات مقام معظم رهبری بود، بعد دیداری که تشکلهای اقتصادی ایشون داشتن. یه تعبیری رو ما از فرمایششون گرفتیم که کاری باید کرد که تولید ملی رو به تولید ملی باید افتخار کرد. خب قاعدتا